ساعت 12 شب اینجا رادیو فردا است. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه شنونده اون هستید. در مجله نیمه شب امشب برای شما گزارش‌های متنوعی رو تدارک دیدیم، از جمله درباره پخش اعترافات تلویزیونی احمد رضا جلالی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام. برای شما گزارش مفصلی داریم، پرونده ایشون رو بررسی کردیم و همچنین صدایی که از ایشون موجود هست که گویا در تماسی با یکی از اعضای خانواده‌اش گفته که آنچه ازش در تلویزیون ایران پخش شده مستند نیست و اتهاماتی که علیه آقای جلالی مطرح شده رو به زبان خودش ایشون رد کرده، به ویژه اتهام جاسوسی برای سازمان موساد رو. علاوه بر این گزارش مفصل، گزارش های دیگه هم برای شما داریم، اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش ها رو میتونیم توی این برنامه بشنویم، به سنت برنامه آخرین خبرها رو از همکارم رضا جمالی خواهیم شنید.
ممنون کیوان، شب بخیر شنوندگان گرامی. آمریکا روز دوشنبه پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را در خصوص تجدید نظر در به رسمیت شناختن بیت المقدس یا اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل وتو کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، 14 عضو شورای امنیت سازمان ملل به این قطعنامه که از سوی مصر تدوین شده بود رأی مثبت دادند و تنها نماینده آمریکا به آن رأی منفی داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از وتو این قطعنامه با انتشار ویدیویی در فیسبوک از دولت آمریکا تشکر کرد. در مقابل بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه با محکوم کردن این اقدام آمریکا آن را مغایر با قوانین بین المللی خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حدود دو هفته پیش اورشلیم بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و اعلام کرد که ایالات متحده سفارتخانه خود را در آن شهر بنا خواهد کرد. این تصمیم اعتراضات گسترده ای را در بسیاری از کشورهای اسلامی به دنبال داشته است. شورای نگهبان روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه این نهاد را درباره عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر رد کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شورای نگهبان در این نامه بار دیگر با استناد به یکی از گفته‌های پیشین آیت الله خمینی، عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستایی که اکثریت مردم آن مناطق مسلمان هستند را مغایر با نص گفته‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی تشخیص داد. شورای نگهبان همچنین موارد مندرج در قانون اساسی در خصوص آزادی اقلیت‌های دینی در انجام مراسم مذهبی خود را لزوماً به معنای اجازه حضور آنان در انتخابات شوراهای اسلامی و شهر و روستا تشخیص نداد. مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی می‌توانند در محل سکونت خود نامزد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شوند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران میگوید از زمان پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق، دو بار آمریکا و سه بار اسرائیل قصد حمله به ایران را داشتند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن رضایی آنچه را که قدرت دفاعی و بازدارندگی ایران خوانده دلیل منصرف شدن این دو کشور از حمله به ایران توصیف کرده است. پیش از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی بارها مقامات آمریکایی و اسرائیلی گفته بودند در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأسیسات اتمی این کشور را بمباران می‌کنند. محسن رضایی همچنین دستاوردهای دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق را از دلایلی خواند که به گفته او باعث افزایش توان موشکی کشور و حضور سربازان ایرانی در کنار دریای مدیترانه شده است. به نظر می‌رسد اشاره دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به حضور مستشاران نظامی ایران در جنگ داخلی سوریه به نفع دولت حکومت بشار اسد رئیس جمهوری این کشور باشد. محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، روز دوشنبه بدون اشاره به نامی اعلام کرد فرزندان برخی مقامات و وابستگان آنها در قاچاق کالا دست دارند. به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان ایران با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملاً تعطیل شده گفت یکی از مقامات مسئول اعلام کرده برخی دستاندرکاران دولتی نمی‌خواهند مبارزه جدی با قاچاق شود. این اظهارات دادستان تهران در حالی بیان می‌شود که پیش از این برخی شخصیت‌های سیاسی با اشاره به مدیریت بعضی از اسکله‌ها توسط سپاه پاسداران و نیروی انتظامی از دست داشتن این دو نهاد در قاچاق کالا سخن گفتند. و صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه در آخرین گزارش سالانه خود پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی ادامه یابد، اما اصلاحات بانکی و کاهش بدهی‌های دولت را در این زمینه ضروری دانسته است. به گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال آینده را بالای 4% پیش‌بینی کرده است. اقتصاد ایران از زمان توافق هسته‌ای بین تهران و 6 قدرت جهانی در سال 94 و لغو تحریم‌های بین‌المللی با رشد همراه بوده است.
ممنونم. آخری خبرها رو از همکارم رضا جمالی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که میتونیم تا ساعت 1 بامداد تو این برنامه گوش کنیم. اول آمریکا، سخنرانی مهم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای اعلام استراتژی امنیت ملی کشورش. در مصاحبه تحلیلی این سخنرانی را بررسی خواهیم کرد. در پی پخش اعترافات تلویزیونی احمد رضا جلالی، این زندانی سیاسی محکوم به اعدام اتهام جاسوسی را رد کرد.
موارد متناقض متعددی وجود دارد. کلیه ادعاهای کل به وزارت اطلاعات از این جانب در مورد جاسوسی برای مصاحبه را کاملا رد میکند.
در گزارشی پرونده آقای جلالی و اتهاماتی که علیه او مطرح شده است را بررسی خواهیم کرد. انتشار خبرهای ضد و نقیض درباره افزایش 70% حقوق نمایندگان مجلس.
اما گزارش ها در این باره متناقض هست و برخی از نمایندگان این موضوع را تکذیب کردن.
مهلت 48 ساعته محمود احمدی نژاد به قوه قضاییه به ساعات پایانی رسیده. دادستان کل کشور هم گفت که ظرف 1-2 روز آینده به این موضوع پاسخ داده می شود.
قوه قضاییه نمیخواد وارد اصل ماجرای احمدی نژاد و فسادهای بزرگ اقتصادی که در اون زمان به عنوان دور زدن تحریم ها اتفاق افتاده بشه.
و از گزارش نهایی هیئت مشاوران صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران خواهیم گفت، از جمله پیشنهاد صندوق برای کاهش یارانه.
منتها در این زمینه هیچ اقدامی از طرف دولت آقای روحانی انجام نگرفت.
همه اینها و گزارش‌های بیشتر در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از استراتژی جدیدش برای امنیت ملی کشورش رونمایی کرد. امنیت اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آمریکا از موارد جدید استراتژی آقای ترامپ بود. ایران، کره شمالی و پاکستان از جمله کشورهایی بودند که در گزارش‌های انتقادی به آنها در این سخنرانی اشاره شد. جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل و استاد دانشگاه در ایالات متحده آمریکا، هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست تا درباره این سخنرانی بیشتر بشنویم. آقای روشندل، سلام می‌کنم به شما، شبتون بخیر. اول از همه لطفاً درباره نکات مهم سخنرانی برای ما بگید. فکر می‌کنید که چه نکات اصلی مهمی در این سخنرانی بهشون اشاره شد توسط رئیس جمهوری آمریکا؟
با سلام، سخنرانی آقای ترامپ نکات به اصطلاح کلی استراتژی امنیت ملی ایالات متحده رو توضیح میداد که معمولا هر رئیس جمهوری در دوران ریاست جمهوری خودش دست کم یک بار، گاهی مواقع بیش از یک بار اون رو بررسی میکنه و ارائه میکنه به ملت. برخی از مواد عمده در رابطه با مسائل بین المللی به خصوص عبارت از کارهایی بوده که در طول 11 ماه اخیر توسط رئیس جمهوری انجام شده، از جمله خروج از اون مشارکت ترانس پاسیفیک که پیمان تجاری هست و همینطور خروج از پیمان اقلیمی پاریس، کنترل مهاجرت و همینطور ایشون اشاره کردن به مسائلی که مستقیما به ایران و کره شمالی مربوط میشد، از جمله مقابله با ایران و مسدود کردن راه ایران برای دستیابی به بمب اتمی و همینطور اشاره کردن به مورد تحریم قرار دادن سپاه پاسداران. در صحبت‌هایشون از اینکه تأیید نکردن پایبندی ایران رو به قرارداد اتمی و احاله کردن اون رو به کنگره اشاره شده بود و علاوه بر اون آقای ترامپ اشاره کردن به قضیه سفر به خاورمیانه و اینکه کشورهای اسلامی پس از این مسافرت متحدن به مبارزه با ایدئولوژی رادیکال اسلامی پرداختن و ایشون اظهار داشتن که داعش رو 100% تقریبا 100% از سرزمین هایی که تحت کنترل داشت بیرون کردیم و در افغانستان و پاکستان به نتایجی رسیدیم، به خصوص در مورد پاکستان اشاره کردن که بایستی البته اون مشاب نتایج رو به زودی مشاهده بکنیم.
آقای روشندل، حالا به نظر شما آیا این سخنرانی به طور کلی یک جمع‌بندی بود از آنچه که آقای ترامپ در این ماه‌ها بارها گفته، یا یعنی که یک تصویر جدیدی رو از سیاست ایشون پیش روی ما گذاشت؟
اگر بخوایم از این زاویه نگاه بکنیم، سخنرانی آقای ترامپ چیزی حدود 85% جمع‌بندی کارهایی که انجام شده و حتی کارهایی که قبل از ریاست جمهوری فعلی شروع شده بودش، ولی 10-15% آینده نگری و کارهایی که در آینده قرار انجام بشه، از جمله مسائلی در مورد استراتژی سایبری و امنیت سایبری و همینطور برنامه گسترش نظامی هستش. البته دقایقی بعد از این سخنرانی کاخ سفید یک سند 68 صفحه‌ای رو تحت عنوان استراتژی امنیت ملی آمریکا در 2017 به سلام منتشر کرد که متن کامل این استراتژی است و حدود دقیقا همطور که گفتم 68 صفحه است و اگر بخوان شنوندگان میتونن اون رو مطالعه عمیق‌تر بکنن. دو تا نکته مهم در این استراتژی اشاره شده و در سخنانم بوده. یکی سیستم دفاع موشکی چند لایه هستش که با توجه به تهدیداتی که از جانب کره شمالی به خصوص مطرح است، این سیستم دفاع موشکی چند لایه قادر خواهد بود هر گونه موشک بین قاره‌ای رو در فضا نابود بکنه. و دیگر یک سیستم دفاع سایبری هستش که به اصطلاح روی امواج الکترونیکال کار میکنه و اینها در واقع نوآوری هست در این استراتژی، به اضافه یک بخش های عمده از برنامه های آینده در ابعاد اقتصادی و مهاجرت.
بله. و یک سوال دیگه هم که دارم از شما در فرصت کوتاهی که داریم، آقای ترامپ در ابتدای سخنرانیش گفتش که بر مبنای اصول رئالیستی خواهد بود این استراتژی ایشون و برخی از ناظران خب این رو در تقابل با اصول لیبرالیستی آقای اوباما و سیاست خارجی ایشون ارزیابی میکنند. خیلی کوتاه میتونید برای شنونده های ما توضیح بدید که دقیقا چه تفاوتی هست بین این دو تئوری؟
بله، اگر بخوایم روی رئالیسم در رابطه بین الملل که مورد اشاره ایشون هم بود، خیلی خلاصه میتونیم بگیم که اصول رئالیستی برتری رو در منافع و امنیت ملی دنبال میکنه از طریق صلح مسلحانه، یعنی برای هر گونه تهدیدی پاسخ اولا پاسخ نظامی خواهد بود. ولی در این حال ایشون اشاره هم کرده که در طول 11 ماه اخیر سعی کرده نماینده آمریکا باشه در دنیا و دموکراسی رو در شبه جزیره کره توسعه بده، با بیش از 100 رهبر جهان ملاقات کرده، به کوشش بر این بوده که دشمنان رو تبدیل به دوست بکنیم. بنابراین ضمن این که اون رئالیسم تاریخی در واقع در این مورد بر صلح مسلحانه تاکید میکنه، ولی همچنان دیپلماسی شروع خواهد شد و چنانچه از طریق دیپلماسی اون به دست نیاد، اون موقع به اصطلاح یک ارتش قوی همیشه به عنوان پشتوانه این استراتژی در دسترس خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم از شما. جلیل روشندل، کارشناس روابط بین الملل و استاد دانشگاه و تازه ترین سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با استراتژی امنیت ملی کشورش.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یک روز بعد از پخش فیلم مستندی درباره احمدرضا جلالی، پزشک متخصص بحران، در تلویزیون دولتی ایران که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده، او اتهامات خود را رد کرد. در برنامه مستندی با عنوان تیشه بر ریشه، بخش‌های ویرایش شده به روایت وزارت اطلاعات که فیلم را تهیه کرده، احمدرضا جلالی را به انتقال اطلاعات به اسرائیل متهم می‌کند که منجر به ترور چند محقق هسته‌ای شده است. همکارم فرهنگ قویمی در گزارش خود با استفاده از گفتگوی تلفنی روز دوشنبه آقای جلالی با یک عضو خانواده‌اش به تناقض‌های برنامه مستند تلویزیونی تیشه بر ریشه می‌پردازد.
در واکنش به پخش فیلم مستندی از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی که در زندان اوین به سر می‌برد و به اعدام محکوم شده، این گزارش مستند درباره خود را رد کرد. وزارت اطلاعات ایران با پخش اعترافاتی ضبط شده در برنامه مستند با عنوان تیشه به ریشه ادعا کرده که احمد رضا جلالی در انتقال اطلاعات مربوط به چند محقق هسته‌ای ایران که ترور شدند به اسرائیل دست داشته است. احمد رضا جلالی روز دوشنبه در تماس تلفنی از زندان با یکی از اعضای خانوادش اتهامهایی را که به او نسبت داده شده رد کرده و اظهاراتش در این برنامه را تحت فشار روحی دانسته است.
در فیلم مستندی که تحت عنوان تیشه و ریشه در مورد این جانب احمد رضا جلالی در برنامه های شبکه خبر مورخ 26/9/1396 نمایش داده شد، موارد متناقض متعددی وجود دارد. کلیه ادعاهای کذب وزارت اطلاعات از این جانب در مورد جاسوسی برای موساد را کاملا رد میکند.
احمد رضا جلالی میگوید که فیلم برداری برای تهیه این مستند با تهدید نسبت به جان دو فرزند خردسالش که در سوئد زندگی میکنند و تحت تاثیر داروهای آرامش بخش صورت گرفته است.
فیلم برداری فوق در شرایطی صورت گرفت که این جانب بعد از ماها حبس در سلول انفرادی بدون دسترسی به وکیل، بدون دسترسی به پاسپورت، بدون دسترسی به کوچکترین مراجع قضایی در چنگ بازجویان وزارت اطلاعات بودم و علی‌رغم تهدیدات مکرری که علیه خودم صورت میگرفت و همچنین تهدید کرده بودن که فرزندان خردسالت را دستگیر و آسیب خواهیم رساند و افراد را خواهیم فرستاد که بچههایت را در جلوی در به منزل آسیب برسانند و دهها مورد فشار و تهدید دیگر علیرغم عدم رضایت کتبیر و شفاهیم بنده را مجبور به حضور در این فیلم برداری کردم تا مطالب دیده شده ای را که پشت دوربین به من القا و به من تکرار میکردم بنده اظهار نمایم.
آقای جلالی با اشاره به تناقض‌هایی در ساخت این مستند وزارت اطلاعات میگوید که او هیچ وقت جاسوسی یا همکاری با سازمان اطلاعاتی موساد را ابراز یا تایید نکرده است.
در هیچ یک از بخش‌های این فیلم و در هیچ لحظه از بازجویی‌ها و حتی بازداشت 20 ماه این جانب هیچ وقت جاسوسی همکاری و حتی ارتباط با موساد را اظهار یا تایید نکرده. و همواره گفتم که افرادی که غالب همکاری علمی در یک پروژه حوادث غیر متعقبه که اظهار میکردن متعلق به یک شرکت اروپایی هست و بعدا اعلام کردن که برای سازمان اروپا متعلق به سازمان امنیت اروپا هست به این جانب مراجعه و بنده را مجبور به حضور به جلسه کردن.
در این مستند وزارت اطلاعات آقای جلالی به نام مسعود علی محمدی و مجید شهریاری دو محقق هسته‌ای نیز اشاره می‌کند که در سال 2010 7 سال پیش بر اثر انفجار در تهران به قتل رسیدند.
در هیچ بخشی از این فیلم هیچ جمله و عباراتی در مورد درخواست یا دادن اطلاعات دانشمندان هسته‌ای وجود ندارد. هیچ موردی در مورد این که از بنده درخواست اطلاعات دانشمندان هسته‌ای شده در این فیلم وجود ندارد. هیچ موردی هم وجود ندارد که بنده اطلاعاتشان را داده باشم. بنده فقط در ابتدای همین فیلم اشاره کردم که در پروژه سال 80-82 که همکاری داشتم افراد مختلفی از جمله آقایان دکتر علی محمدی و دکتر شهریاری بودم که البته همین اظهار مربوط به همین مصاحبه هست، نه اینکه بنده به کسی اطلاع داده باشم.
مقام های تهران ترور مسعود علی محمدی و مجید شهریاری و نیز چند فرد دیگر در پیوند با برنامه هسته ایران را به اسرائیل منتسب می کنند و مدعی اند که عاملان این سوء قصد ها با اسرائیل ارتباط داشتند. در همین رابطه در اردیبهشت سال 1391 فردی را با نام مجید جمالی فشی به اتهام ترور مسعود علی محمدی اعدام کردند. از آن زمان تا کنون سه نفر دیگر از جمله شهرام امیری به جرم همکاری با اسرائیل و آمریکا به دار آویخته شدند.
تناقض جالب توجه در ادعای کذب وزارت اطلاعات در اینجاست که آقای دکتر علی محمدی حتی از 4 ماه قبل از این تاریخ و در دی ماه 1388 ژانویه 2010 شهادت رسیده بودند. چگونه برای 4 ماه بعد از شهادت این بزرگوار میتوانستند با دادن اطلاعاتشان باعث ترور این شهید گرانقدر گردند؟ این جانب تنها یک بار در سال 1381 حداقل 8 سال قبل از شهادت این دو شهید بزرگ و به مدت 3 یا 4 دقیقه ایشان را دیده بودند که در مورد یک موضوع آموزشی و پزشکی بودند. بعد از آن کوچکترین اطلاعات شخصی و کاری و فنی با این افراد نداشتم تا بر فرض محال در اختیار کسی قرار بدهم.
راوی وزارت اطلاعات در این مستند ادعا می کند که احمد رضا جلالی بیش از 50 بار با مأمور ادعایی موساد، سرویس اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل دیدار داشته و برای هر دیدار مبلغ 2000 یورو دریافت کرده است. احمد رضا جلالی در این باره چنین می گوید:
مطرح کردن ادعای کذب به دریافت پول که در حکم بنده 250,000 یورو ذکر شده هیچ سند و مدرکی نداره و حتی نوشته که در همین فیلم تحت بدترین فشار و تهدید از بنده اخذ و نمایش داده شد نشان میدهد که حتی اکثر پول دریافتی به ادعای وزارت اطلاعات تحت فشار حداکثر 28,000 یورو طی بازه زمانی 5 سال بهار 2010 تا پاییز 2015 ذکر شده که توجه به وضعیت مالی جایگاه علمی و کاری یک بنده که به عنوان یک پروفسور در معتبرترین مراکز علمی اروپا در حال کار بودم کذب بودن چنین ادعایی را ثابت میکنه که بنده چه نیازی به 28,000 یورو بر فرض محال 25,000 یورو طی 5 سال داشتم که بخواهم با کسی همکاری بکنم.
احمد رضا جلالی که پزشک متخصص بحران است و سالها پیش با وزارت دفاع ایران همکاری کرده، اما میگوید از سال 1383 تا سال 1395 که بازداشت شده در حدود 12 سال هیچ گونه ارتباط مستقیم و کاری با وزارت دفاع نداشته است.
بنده بارها در بازجویی ها دادسرا و دادگاهی اظهار کردم و همین فیلم هم ثابت می نماید که تنها علت همکاری و سفرهای علمی من به ایران پروژه های پزشکی مرتبط به حوادث غیر طبیعی از جمله حوادث هسته‌ای بود است که به دلیل تخصص فنی منحصر به فردم حس وطن دوستی و اصرار مکرر مراکز مختلف علمی از جمله نیست پزشکی نوین بود است و این جانب از سال 83 تا 95 هیچ گونه ارتباط مستقیم کاری با وزارت دفاع نداشتم.
احمد رضا جلالی همچنین روند دادرسی و عدم دسترسی به وکیل و بازداشت در سلول انفرادی و تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی در ظرف چند روز را غیرقانونی می‌داند و خواستار اجرای عدالت شده و همچنین خود را قربانی سوء مدیریت عده‌ای در وزارت اطلاعات دانسته است.
چرا پخش این فیلم به صورت مونتاژ شده و تیکه تیکه بوده که باعث غلب واقعیت و تحریف حقایق شده؟ چرا کل فیلم نمایش داده نشد؟ علی‌الخصوص قسمت هایی که بنده پاسخم به عوامل مهاجم در اروپا و عوامل درخواست کننده را پاسخ داده بودم. مونتاژ فیلم و نمایش قطعه قطعه آن برای غلب واقعیت و تحریف جهت محکوم کردن بنده بوده. بنده تقاضا میکنم هر بنده این جانب در یک دادگاه علنی با حضور قضات متخصص و بیطرف عالی رتبه دستگاه قضا و کارشناسان فنی بیطرف مورد رسیدگی قرار گیرد تا حقایق برای همگان روشن گردد.
اظهارات احمد رضا جلالی از طریق تلفن در زندان اوین و عدم کنترل تلفن او به رغم آن که کمی عجیب به نظر می رسد، اما به گفته این عضو خانواده آقای جلالی که با او گفتگو کرده چندان هم غیر عادی نیست و به احتمال زیاد مأموران زندان نمی دانستند که او قصد داشته از این طریق به دفاع از خود بپردازد. پخش اعترافات تلویزیونی از روش‌های مرسوم جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی است و بسیاری از نهادها و فعالان حقوق بشری این گونه اعترافات را فاقد وجاهت می‌دانند. سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته در پی تایید حکم اعدام احمد رضا جلالی از سوی دیوان عالی ایران اعلام کرد که دادگاه‌های ایران برای انجام این کار حاکمیت قانون را زیر پا گذاشتند.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی رو با هم شنیدیم. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که گوش میکنیم.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام به پخش اعترافات اجباری دکتر احمد رضا جلالی کرد. بیشتر کسایی که سلول‌های 240 و 209 اوین و شیوه‌های بازجویی وحشیانه وزارت اطلاعات و معاونت ضد جاسوسی این وزارتخونه را تجربه کردند، می‌دونند که این اعترافات اجباری و ساختگی است و در غیاب یک دادگاه مستقل و علنی چنین اعترافات خنده‌داری پشیزی ارزش نخواهد داشت. به عنوان کسی که خودم این مسیر رو طی کردم باید عرض کنم پخش چنین اعترافاتی آبروی نداشتی جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات رو بیشتر از پیش خواهد برد و چیزی دیگری رو اثبات نخواهد کرد.
دادستان کل کشور گفته که برخی از مقامات و فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهم دارن. خب مقامات کیا هستن؟ من راننده تاکسی یا راننده اتوبوس یا من معلم یا من کارمند بانک یا من مثلا بقالچی که نیستم که بابا، مقامات یا آقایان آخونده هستن یا برادران دزد صفایی و بسیجی یا یک عده از این اطلاعاتی ها که خودشون میدونن مملکت دستشونه دارن غارت میکنن. ما مردم ایران تمام چیزها رو میدونیم، اما خب هنوز از اون خواب غفلت بیدار نشدیم.
محمود احمدی نژاد این روزها مثل استخونی توی گلوی رهبر گیر کرده. شکی نیست که احمدی نژاد همفکرانی در درون ساختار نظامی و سرکوب داره، وگرنه تا به حال سرش رو زیر آب کرده بودن، همینطور که سر هاشمی رفسنجانی رو زیر آب کردن. خوبی این جنگ داخلی برای ملت ظلم دیده اینه که در گوشه میدان ناظر باشند تا اینها به تدریج همدیگر رو بخورند. زمانی خواهد رسید که تعدادشان آنچنان کم بشود که با یک فوت ملت باد ببردشان.
سپاه میخواد کشور رو حکومت نظامی کنه با این ترفند که میخواد از مال و جان مردم مراقبت بیشتری بکنه. فکر میکنی مردم نمیشناسن دیگه شماها رو بعد حدود 39-40 سال؟ اگه شما میخواستین کاری برای مردم بکنین به اینجا کشیده نمیشد که کشور حکومت نظامی کنین. سنگم از آسمون بباره مردم شما رو دیگه نمیخوان، شماها رو شناختن. با این کارا نمیتونی خودتون رو بیشتر حفظ کنین. اگه شما وارد بودین، کار بلد بودین، تو این سالها اقتصاد و زیربنای مملکت رو درست میکردین که کار به اینجاها کشیده نشه. به اعتیاد میپرداختین، به فحشا میپرداختین، به بیکاری میپرداختین، اقتصاد رو درست میکردین، هیچ کدوم اینا به وجود نمیومد. مردم شماها رو نمیخوان بابا، خسته شدن از دست شماها.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستن، ضمن این که فراموش نکنید میتونید از طریق تلگرام برای ما پیام خودتون رو بفرستید تا صداتون رادیو فردا پخش بشه. کافیه که پیام صوتی خودتون رو بفرستید به آدرس @فرداگرام. اما خبرهای زد و نقیض درباره افزایش 70% حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی را برانگیخته. با اینکه محمد رضا بادامچی نماینده مجلس این خبر را شایع خوانده، اما پروانه سلحشوری نماینده دیگر مجلس با هر گونه افزایش حقوق نمایندگان مخالفت کرده است. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی نیز در توییترش نوشته انتظار مردم این است که فراکسیون امید به حکم عقل و انصاف با افزایش حقوق نمایندگان قاطعانه و علنی مخالفت کنند. وبسایت تابناک روز یکشنبه نوشته بود کمیته‌ای به نام کمیته بودجه در مجلس تشکیل شده و در نخستین اقدام خود سقف حقوق نمایندگان را تا 70% افزایش داده است. آنطور که تابناک میگوید در صورت افزایش دریافتی نمایندگان تا 70% احتمال سقف حقوق نمایندگان احتمالاً تا 11 میلیون تومان افزایش خواهد داشت. آزادی اسدی درباره این موضوع با احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس که همکنون مقیم برلین است گفتگو کرد.
بر اساس گزارش هایی که برخی از رسانه ها منتشر کردن قرار هست حقوق نمایندگان مجلس با حدود 70% افزایش به 10 میلیون تومان برسه که نزدیک به پایه حقوق وزرای دولت بشه. اما گزارش ها در این باره متناقض هست و برخی از نمایندگان این موضوع رو تکذیب کردن.
حتی اگر قرار باشه که حقوق نمایندگان افزایش پیدا کنه همپایه برخی از وزرا باشه، بر چه اساسی حقوقشون باید اضافه بشه؟
بر اساس قوانین جایگاه و حقوق نمایندگان نمایندگان مجلس همپایه وزرا هست و دولت آقای روحانی هم به نوعی حقوق وزرا را تا 10 میلیون تومان تعیین کرده بود. به نوعی البته موضوع حقوق مقامات جمهوری اسلامی همواره تابع درگیری ها و ملاحظات سیاسی بوده. از سوی دیگر نمایندگان یک سری مبالغی از مجلس دریافت میکنن که بخشی از اونها به خودشون اختصاص داره، برخیش به وظایف نمایندگی. از جمله در ابتدای کار ممکنه که حدود 100 تا 200 میلیون تومان پول بگیرن برای اجاره منزل، که البته مجموع اونها یک چیزی بیشتر از حقوقشون میشه. به نوعی افشا شدن اینها معمولا برای نمایندگان چندان جالب نیست.
دقیقاً چرا شفاف نیست؟ چرا نماینده ها خودشون هم گاهی نمیدونن دارن مشخصا چقدر دریافت میکنن؟ مثلا امروز روزنامه شرق یک گزارش مفصل منتشر کرده بود، هیچ کدوم از نماینده های مجلس که با اونها صحبت شده بود تو این گزارش نمیدونستن دقیقاً چقدر مبلغ دریافتی آخر ماهشون هست. سازوکار دریافت حقوق آخر ماه یک نماینده مجلس چطور هست که خودش بیخبره؟
البته نمایندگان قاعدتا میتونن که چقدر دریافت میکنن، ولی به هر حال هم به دلیل لحظات سیاسی و همین که در حوزه انتخابیشون احساس میکنن که ممکن براشون بد نشه میگن. مجموعی به هر حال در ساختار اداری مجلس وجود داره که بخشی از اونها زیر نظر هیئت رئیسه یا کمیسیون برنامه بودجه مجلس هستن و اونها در ابتدای هر دوره حقوق ها و مزایایی که باید نمایندگان دریافت بکنن را تعیین میکنن. البته این حقوق هایی که نمایندگان معمولا میگیرن در بسیاری از موارد ممکنه که حقوق زیادی هم تصور نشه، چرا که اونها باید بخشی از حقوقشون رو در حوزه انتخابیه خرج بکنن. حتی ممکنه که افرادی که به اونها مراجعه میکنن ازشون تقاضای کمک مالی داشته باشن و در واقع حقوق نمایندگان در مقایسه با فعالیت‌های اقتصادی که بسیاری از نمایندگان دارن و از برخی از فعالین اقتصادی یا نهادهای اقتصادی پول دریافت میکنن رقم بسیار ناچیزی هست و ده ها برابر کمتر از اون درآمد اصلی نمایندگان از راه‌های دیگری غیر از حقوقشون هست.
آقای مهرابی، شما چند بار تاکید کردی که ممکنه بخشی از این حقوق در حوزه انتخابیه برخی از این نماینده ها خرج بشه، خرج حمل و نقل بشه، خرج دفتر نمایندگیشون بشه، پروازهای داخلی و مسائل جانبی که هر نماینده ممکنه داشته باشه. آیا این در خود دریافتی که آخر ماه دریافت میکنه گنجانده میشه، یا اینکه فرای از حقوقی که دریافت میکنه این مسائل باید لحاظ بشه توی فیش حقوقیش؟
هزینه هایی که مربوط به نمایندگان هست نمایندگان دریافت میکنن، یعنی حمل و نقل هوایی و زمینی، هزینه های دفتر، هزینه که استخدام میشن برای دفترشون، همه اینها رو دریافت میکنن.
یعنی خارج از حقوقشون دریافت میشه؟
این بجز حقوقشون هست، مبلغی به اونها تحت عنوان هزینه نمایندگی پرداخت میشه که علاوه بر حقوقشون هست و به نوعی ممکنه که بیشتر از حقوقشون و یا دو سه برابر حقوقشون بشه.
آیا بعد از اینکه این رو دریافت میکنن جوابگوی خرج کردن این هزینه نمایندگی هم هستن نماینده ها؟
بخش هایی از اینها رو به صورت غیر مستقیم دریافت میکنن. به طور مثال ممکنه که درباره هزینه دفتر اگر فردی استخدام میشه مستقیم به اون فرد حقوق داده بشه. بلیط هایی که دریافت میکنن ممکنه که از طرف مجلس باشه و در واقع اونها هزینه های جاری نمایندگی هست که اکثرش هم هزینه میشه. فقط نمایندگان تهران یا شهرهای بزرگ به نوعی هزینه هاشون کمتر از نمایندگان شهرستان ها هست، چون کمتر مراجعات مردمی دارن.
آیه مهرابی، این خبر چه در نهایت تکذیب بشه چه تایید بشه که تا همین لحظه هم بعضی از نمایندگان مجلس تکذیبش کردند، باعث شده که بعضی از نماینده ها مثل خانم پروانه صلاح‌جویی خودشون به افزایش حقوق نماینده ها منتقد باشن. چه واکنش هایی وجود داشته تا این لحظه از طرف نماینده ها به این موضوع؟
به هر حال بعضی از نمایندگان، خصوصا نمایندگان تهران، این موضوع رو تکذیب کردند، ولی نمایندگان شهرستان قاعدتا هزینه هاشون بیشتر هست. هیچ کدوم از این واکنش ها واقعی و کارشناسی نیست و همش تحت فضای پوپولیستی یا فضای جاری به نوعی داره مطرح میشه.
صدای احسان مهرابی رو میشنیدیم در مصاحبه با آزاده اسدی، همکارم در رادیو فردا. اما یک روز پس از آنکه محمود احمدی نژاد با متهم کردن رئیس قوه قضاییه به زیر پا گذاشتن قانون به وی یک مهلت 48 ساعته داد تا اسناد محکومیت علیه خود و نزدیکانش را منتشر کند، دادستان کل کشور به این ضرب‌الاجل واکنش نشان داد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
دادستان کل کشور در واکنش به پیام ویدیویی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران به رئیس قوه قضاییه گفت که ظرف یکی دو روز آینده به این موضوع پاسخ داده می شود. محمد جعفر منتظری پیشتر در واکنش به انتقادهای آقای احمدی نژاد از قوه قضاییه او را به دروغگویی و کلکسیونی از قانون‌گریزی متهم کرده و گفته بود
کسی که 8 سال مدیریت عالی کشور رو عهده‌دار بوده، خصوصا در 4 سال دوم مدیریتش یه مجموعه ای و به قول امروزی یه کلکسیونی از نقض قوانین، قانون گریزی، خلاف قانون عمل کردن، عدم ابلاغ قوانین مصوب که من آمارش رو دارم بیش از 40 قانون رو اعلام نکرد، رئیس مجلس اعلام کرد، بوسه بر تابوت یک کافر ملحد زدن، مادرش حافظ رو در بغل گرفتن و بوسه بر گونه هایش گذاشتن، اهانت به مراجع تحصیل، دروغ گفتن مکرر در مکرر، جابجایی اعتبارات و بودجه ها. برید از دیوان محاسبات بپرسید، مجلس صداش بلند شد، دیوان محاسبات صداش بلند شد، دستگاه قضایی صداش بلند شد.
محمود احمدی نژاد روز یک شنبه 26 آذر در یک پیام ویدیویی گفته بود
اما من میخوام از رئیس دستگاه قضا مؤکداً درخواست کنم ظرف 48 ساعت اسناد محکومیت ما به عنوان فتنه‌گر یا منحرف یا حمایت از آقای بابک زنجانی رو منتشر کنید. در غیر این صورت بنده نظرم رو درباره شما و عمل کرده شما طی این 8 سال با مردم در میان خواهم گذاشت و از طریق مقتضی نسبت به احقاق حق اقدام خواهم کرد.
رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن پاریس در گفتگو با رادیو فردا وضعیت پیش آمده در جدال بین محمود احمدی نژاد و نزدیکانش با قوه قضاییه را اینگونه تشریح می‌کند.
حقیقت اینه که وقتی سطح بحث و سطح مناظره در حد بوسه بر تابوت چاوز یا مادر او و کلمات کلی مثل فتنه یا دروغگویی تقلیل پیدا میکنه، نشون میده که قوه قضاییه نمیخواد وارد اصل ماجرای احمدی نژاد و فسادهای بزرگ اقتصادی که در اون زمان به عنوان دور زدن تحریم ها اتفاق افتاده بشه، چون در این حوزه پای بسیاری افراد دیگر، افراد همون جناح و نزدیکان بیت و وزرای دولت احمدی نژاد که حالا هم جزء نزدیکان قدرت هستند و خیلی شخصیت های دیگه به میون میاد. آقای احمدی نژاد هم با همین فرض و با 2 هدف وارد این نظام میشه. یکی این که اساسا ایشون میخواد در صحنه سیاست کشور مطرح باشه و دوم این که چون میدونه دعوای و جنگ قوه قضاییه علیه این تیم یه جنگ سیاسی است، آقای احمدی نژاد از این حریم امنیت سعی کرده پایین تر از سطح آقای خامنه‌ای برخورد بکنه، یعنی مرتب ابراز وفاداری به رهبر بکنه ولی پایین تر از رهبر رو به اصطلاح بزنه و با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای احمدی‌نژاد رو برای مجمع تشخیص مصلحت نظامی دعوت کرد، نشون میده که هنوز یک مقدار جاپا و حریم داره.
پیش از این نیز محمود احمدی نژاد در روز 2 آذر قوه قضاییه را به نقض قانون اساسی متهم کرده و گفته بود که اگر قرار بود دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم انقلاب نمی کردیم.
گزارش بود از همکارم شاهین بشیری و بعد نیست یادآوری بکنم که عملاً در روز 3 شنبه هستیم و مهلت 48 ساعتی آقای احمدی نژاد در همین روز به پایان میرسه. باید منتظر وایسیم تا آفتاب طلوع کنه و ببینیم آقای احمدی نژاد در پایان مهلت 48 ساعتش چه خواهد کرد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
هیئت مشاوره ماده 4 صندوق بین‌المللی پول گزارش نهایی خود از اقتصاد ایران را منتشر کرد. بر اساس این گزارش به ایران توصیه شده است که اصلاحات مالی را در دستور کار خود قرار دهد و بر استقلال بانک مرکزی تاکید کرده است. این هیئت در ارزیابی امسال خود از وضعیت اقتصاد ایران همچنین بر انجام اصلاحات در نظام جامعه یارانه‌های نقدی اصرار دارد. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
اعتبارات پیشنهادی برای پرداخت یارانه‌های نقدی در لایحه بودجه سال 97 با کاهشی حدوداً 30% به 23 هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر همین رقم تصویب شود و قرار باشد که رقم یارانه نقدی ماهانه 45500 تومان فعلی بدون تغییر باقی بماند، باید دولت بتواند به شیوه و ترتیبی 20 تا 30 میلیون نفر را از شمار یارانه بگیران کم کند. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیشتر در برنامه تلویزیونی از شیوه های احتمالی این حذف سخن گفته بود.
مجلس محترم سال گذشته دولت رو موظف کرد که 20 تا 30 میلیون نفر رو کم بکنه. واقعیت امر اینه که کم کردن و اجرای این قانون دو راه داریم از این که بتونیم هدفمند بکنیم پرداخت یارانه رو. یا بریم به سراغ کسانی که نیازمند نیستند، اونا رو شناسایی بکنیم، حساب بکنیم. خب باید بریم 80 میلیون نفر مردم رو همه رو چک بکنیم، اون افرادی رو که فکر می‌کنیم که دارا هستند و یا نیازمند نیستن اونا رو شون بکنیم. یه راه دیگه اینه که به کسایی که نیازمنده بدیم. قانون هم همیشه همین تکلیف رو به دولت داشته که به افراد نیازمند بدیم.
به گفته آقای نوبخت، اگرچه هنوز شیوه دولت برای این حذف و ساماندهی معلوم نیست، اما راههایی اندیشیده شده است.
یه نهادهایی هستن که افراد نیازمند رو اونها احصا کردن، شناسایی کردن. خب اینا میشه داد. گفته میشود که ممکنه کسای دیگه هم باشن که نیازمند باشن و اونها تحت پوشش نباشن. دولت نظرش اینه. اونایی هم که تحت پوشش نیستن اعلام بکنن که ما نیاز داریم و این نهادها واقعا نیازشون رو تایید بکنن. اونها هم در زمره قرار میگیرن.
محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گرفتاری بر سر پرداخت یارانه‌های نقدی را گرفتاری جدید نمی‌داند.
در حدود 42 هزار میلیارد پرداخت نقدی ما رو در کشور تشکیل میداد. ما سالها با دولت به شکلی درگیر بودیم با این که برای این مدیریت باید بکنیم. در لایحه بودجه سال 97 دولت اومده این رو یه اصلاح کرده، عدد 23 هزار میلیارد کاهش پیدا کرده. من فکر میکنم این اتفاقات نمیتونه اون اهدافی رو که ما داشتیم مد نظر قرار بده.
حال در میانه این که بحث بر سر هدفمندی یارانه ها و حذف شماری از یارانه بگیران بالا گرفته، هیئت مشاوره‌ای ماده 4 صندوق بین المللی پول با انتشار گزارش سالانه خود از وضعیت اقتصاد ایران به استقبال انجام اصلاحات در نظام جامع یارانه های نقدی رفته است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس، درباره این پیشنهاد اصلاحی صندوق بین المللی پول این گونه میگوید.
در لایحه بودجه 97 پیش بینی هایی شده برای اینکه از تعداد یارانه بگیران کم بشه و پرداخت یارانه بره واقعا به طرف قشرها و گروه های درآمدی که نیاز به این یارانه دارن. این به احتمال زیاد تحت تاثیر توصیه هایی است که گروه صندوق بین المللی پول وقتی که به ایران آمدند به دولت روحانی کرده. منتها این مسئله باید خیلی پیش حل میشد. منتها در این زمینه هیچ اقدامی از طرف دولت آقای روحانی انجام نگرفت. آقای روحانی در این زمینه روش بسیار محافظه‌کارانه ای رو در پیش گرفت. به نظر میاد که قرار اقداماتی انجام بگیره، ولی حتی در این زمینه دقیقاً معلوم نیست که از چه راهی میخوان تعداد یارانه بگیران رو کم بکنن.
در گزارش هیئت مشاوره‌ای ماده 4 صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده برای اقتصاد ایران نسبت به سال قبل تعدیل شده است. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، درباره دیگر نکات قابل توجه این گزارش این گونه توضیح می‌دهد.
در مورد نرخ رشد صندوق پیش بینی می‌کنه که این شاخص در سال 1396 بالای 4% 4.2% می‌دونیم که در سال 95 رشد اقتصادی ایران به سطح 12.5% رسید که عامل عمدهش پیامدهای برجام بود و افزایش چشمگیر صادرات نفتی ایران و ما شاهد بازگشت این نرخ هستیم به سطح پایین‌تری. جزات 4.2% نرخ رشد خیلی بدی نیست، ولی برای اقتصاد ایران که بر اساس گزارش‌های کارشناسی دست کم برای حل مشکلاتش به نرخ رشد 8% نیاز داره، خب این نرخ رشد نسبتاً پایینی هست.
در این حال در این گزارش بر گسترش بهبود رشد اقتصادی ایران به بخش‌های غیر نفتی نیز اشاراتی شده است. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در صورت احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین که در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده، شاهد افزایش تورم به سطحی بالاتر از 9.9% خواهد بود. یعنی یک بار دیگر اقتصاد ایران شاهد تورمی دو رقمی خواهد بود. اما به نوشته گزارش نویسان صندوق بین المللی پول، این رقم تورم در میان مدت به شرط اتکا بر سیاست‌های احتیاطی بازگشت خواهد کرد و به سطوحی پایین‌تر خواهد آمد. در این گزارش بر ادامه اصلاحات ساختاری اقتصادی از جمله اصلاحات بانکی، یکسانسازی نرخ ارز و انتقال سیاست‌های پولی و بانکی به یک چارچوب بازار محور تأکید شده است. اصلاحاتی که به رغم وعده‌های مسئولان دولتی همچنان مسکوت باقی ماندند.
گزارش همکارم آرش حسنیار رو با هم شنیدیم. در ادامه یک بار دیگه میریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا، ضمن اینکه در انتها من شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم اعلام خواهم کرد و بهتون خواهم گفت که چگونه میتونید از طریق تلگرام هم برای ما پیام بفرستید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه.
دادستان کل کشور گفت که برخی از مقامات و فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهم دارند. خب مقامات کیا هستند؟ من راننده تاکسی، یا راننده اتوبوس، یا من معلم، یا من کارمند بانک، یا من مثلا بقالچی که نیستم که. بابا مقامات یا آقایان آخونده هستند، یا برادران دزد صفایی و بسیجی، یا یک عده از این اطلاعاتی ها که خودشون میدونن مملکت دستشونه دارن غارت میکنن. ما مردم ایران تمام چیزها رو میدونیم، اما خب هنوز از اون خواب غفلت بیدار نشدیم.
رئیس مجلس به طور کلی آب پاکی رو ریخته دست مردم ایران که اگه ما خودمونو بکشیم پایین بالا کنیم کلن 70 میلیارد درآمد داریم. با این اصلا نمیشه کشور اداره کرد. از بودجه عمرانی کشور انتقاد میکنن که کمه، صندوق بازنشستگان قادر نیست حقوق بده. خب اینا معنیش چیه؟ چرا یه نفر پیدا نمیشه مرد و مردونه بگه این پولا کجا رفت؟ چجوری 700 میلیارد رو ابلاغ کردید دود شد ولی نگفتید کجا رفت؟ و چرا حالا که کفگیر به ته خورده دارین روزه‌شو برای مردم میخونید؟ از روزی که قدم نحس یه عده‌ای به این حکومت باز شد، روز از روز مردم بدتر شده. خب بریزید دور افراد بی سواد، نفهم، دزد، راندخار رو. چرا این کار نمی کنید؟ پس معلوم میشه همه دستشون در یک کاسه است، همه با هم شریک مال مردمند.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. میتونید کماکان به ما زنگ بزنید به شماره 2042-02-2112-2112. اگه براتون دشوار هست که زنگ بزنید به شماره‌ای در جمهوری چک، میتونید به پیامگیر رادیو فردا در روی تلگرام پیام بفرستید به آدرس @فرداگرام. از طریق اپلیکیشن تلگرام میتونید این کار رو بکنید که صدای شما هم بعد از رادیو فردا پخش خواهد شد. در ادامه مجله نیمه شب سری میزنیم به دنیای ورزش، این بار با همکارم فریبرز غریب.
آلودگی شدید هوای تهران باعث لغو دیدار تیم‌های سرخابی پایتخت با حریفان شد. در دور یک چهارم نهایی جام حذفی بازی استقلال تهران با ایران جوان بوشهر که قرار بود روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی انجام شود و همچنین دیدار پرسپولیس با صنعت نفت آبادان در همین ورزشگاه که امروز سه شنبه در دستور کار بود، به دلیل آلودگی هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها لغو و به زمان دیگری موکول شد. در دور یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران روز دوشنبه در ورزشگاه شهر بابل، تیم دسته اولی خونه به خونه با 2 گل مهمان لیگ برتریش تیم گسترش فولاد تبریز را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. طبق برنامه امروز سه‌شنبه در همین مرحله جام حذفی در اهواز دیدار استقلال خوزستان با تراکتورسازی تبریز برگزار خواهد شد. سفیر کشور استرالیا در تهران روز دوشنبه در دیدار با رئیس فدراسیون فوتبال ایران پیشنهاد برگزاری یک دیدار دوستانه بین تیم‌های ملی این دو کشور را ارائه کرد. به نوشته سایت فدراسیون فوتبال، در صورت موافقت کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران، هماهنگی‌های مورد نیاز برای برگزاری دیدار دوستانه ایران و استرالیا انجام خواهد شد. هفته پیش هم سفیر برزیل در تهران در دیدار از فدراسیون فوتبال از احتمال برگزاری یک مسابقه دوستانه بین ایران و برزیل خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، باشگاه ریزه اسپور ترکیه شکایتش از باشگاه پرسپولیس ایران را پس گرفت. حمیدرضا گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران با اعلام این مطلب همچنین گفت باشگاه ریزاسپور طلب حدود 800 هزار یورویی خود از پرسپولیس را هم بخشیده است. سرپرست باشگاه پرسپولیس در مورد محرومیت مهدی طارمی و همچنین ممنوعیت این باشگاه از پنجره نقل و انتقالات که از سوی فیفا اعلام شده گفت این موارد را با استخدام یک وکیل خارجی پیگیری می کند. و کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران با صدور بیانیه‌ای به خانواده‌ها هشدار داد تا گول شیادان در مورد پیوستن بچه‌هایشان به باشگاه‌ها و مدارس فوتبال غیرقانونی را نخورند. کمیته اخلاق اعلام کرده همراه با سایر ارگان‌های نظارتی فدراسیون فوتبال، کلیه نقل و انتقالات و رفتارهای باشگاه‌ها، مؤسسات و مدارس فوتبال را در این ارتباط تحت نظارت و کنترل دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
نوبت رسیده به بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک توسط همکارم مهرداد قاسمفر تهیه شده. قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم یادآوری کنم که در شبکه‌های اجتماعی مختلف میتونید رادیو فردا رو دنبال بکنید. در تلگرام کانال رادیو فردا @رادیوفردا هست، سر هم اگر که سرچ بکنید میتونید پیدا بکنید کانال ما رو، و همچنین در اینستاگرام هم رادیو فردا هست و اونجا هم آدرسمون instagram.com/radiofardast. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید.
نمای دور نمای نزدیک.
از چند دهه پیش به این سو هر از گاه در فضای کتاب و ادبیات ایران مجادلاتی در میگیره درباره وزن و میزان تأثیر سانسور. ادعی با کم وزن دونستن پدیده سانسور یا ممیزی اونطور که وزارت ارشاد میگه اون رو امری ایزایی و حاشیه‌ای و تنها یکی از مسائل مبتلا به نویسندگان ایران میدونه. در مقابل ادعی دیگه که نویسندگان نامداری از نسل هدایت تا نسل آل احمد و شاملو و دیگر نویسندگان عضو کانون نویسندگان ایران در بینشون به چشم میخوره سانسور رو مسئله اصلی و بنیادین امر خلاقه در همه حوزه ها از نوشتن تا فیلم و موسیقی و تئاتر و هنرهای تجسمی میدونند و سایر مسائل رو در اولویت های بعدی قرار میدن. این هفته از محمد رضا نیکفر، فیلسوف سیاسی و نویسنده دعوت کردم که برای گفتگو در این باب با من مهرداد قاسمفر در نمای دور نمای نزدیک همراه باشید. خوش آمدین آقای نیکفر به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. موضوع برنامه این هفته ای ما مسئله سانسور هست و مباحث پیرامون این قضیه. میخوایم به نوعی ببینیم که آیا مسئله سانسور تأثیرش یا وجوهی که ایجاد میکنه، جایی که ایجاد میکنه در پیرامون خودش، آیا صرفا در حوزه حذف بخشایی از یک فرزند کتاب که اتفاق میفته بدون ارتباط خیلی مستقیمی به آنچه که در جامعه رخ میده یا خیر. من سوالم از شما همین است که پدیده سانسور آیا یک پدیده در خود ایستاست یا اینکه توان گسترش به عرصه‌های دیگری غیر از خودش رو هم داره و آسیب زدن به جایی خارج از تفکری که مثلا نظام حاکم نمیپسنده؟
سانسور رو خب ما میتونیم در مفهوم خیلی محدود وزارت ارشادیش در نظر بگیریم یا در مفهوم گسترده ترش یک مفهوم میانی در نظر بگیریم و یا اینکه یک مفهوم بسیار گسترده در نظر بگیریم که در این مفهوم گسترده مترادف میشه با نظام استبدادی، مترادف میشه با نظام تبعیض و سرکوب و نمودهای خودش رو داره. مشهور هست که ایرانیان روی کرده دوگانهی دارن، در خلوت یک چیز میگن، در بیرون یک چیزی رو. این در دراز مدت با خودش دروی میاره، عادت کردن به دروغ گفتن رو میاره، نهادی شدن دروغ گفتن رو میاره. اینو از پیامدهای سانسوره. وقتی که شما نتونید حرفتون رو بزنید و پنهان کنید، یک جای یک چیزی رو بگید، یک چیز دیگه بگید، اینجا ما با سانسور مواجه هستیم. سانسور یکی از علایمش این هست که یک بحران معناشناختی با خودش میاره. بحران معناشناختی یعنی این که معلوم نیست که این کلمه معناش چیه، میخواد بگه چیزی هست چیزی نیست، کلمات دو پهلو میشن، قلوب آمیز میشن یا تعارف آمیز میشن، عکس اون چیزی رو میگن که در واقع منظور دارند. بعد این بحران معناشناختی در ایران آشکارا دیده میشه، یعنی منظورها رو نمیشه بیان کرد، صراحت وجود نداره، همه پرده پوشی میکنن و بعد بلافاصله سوء تفاهم ایجاد میشه، بلافاصله به پرخاش راه برده میشه. اینها سانسوره، یعنی همه اینا سانسوره. وقتی دو نفر نتونن با هم دیگه صحبت بکنن به خاطر که زبان فاسد شده. یعنی وقتی که فردوسی در آخر شاهنامه میگه زبانها به کردار بازی بود، یعنی که این زبان دیگه جدیت نداره، فاسد شده، دچار بحران سمانتیک شده، بحران معناشناختی شده. این چیزی است که ما در ایران میبینیم.
آینی که شما معمولا انگوش میذارید رو مسئله بحث سانسور و اخلاق اجتماعی، یعنی در واقع معتقدید که سانسور بر اخلاق اجتماعی هم تأثیر میگذاره و بر فروپاشی اخلاقی اجتماعی تأثیر میگذاره. فرایند این مسئله چی هست؟ چگونه سانسور بر اخلاق این تأثیر میتونه بگذاره؟ بگم اون شما.
اون میشه سانسور در مفهوم گسترده و این تبدیل به یک اپیدمی، یک بیماری میشه که این بیماری آخر خود دیکتاتور هم از پادر میاره، به این صورت که همه سانسور میکنن و طوری میشه که رئیس دفتر آقا هم از آقا برخورد سانسور معاونه میکنه و عوامل اطلاعاتیشون هم همین اصلا میره در دید افراد و یک بار متوجه میشن که کار از کار گذشته. هم الان ما در ایران صدای خرد شدن رو میشنویم، اصلا لازم نیست به یک تلسکوپ ویژه داشته باشیم که این پدیده ها رو ببینیم، ولی این پدیده ها رو خود استبداد نمیتونه ببینه و احیانا به یک عوامل بیرونی دخالت میده. این سانسور در این مفهوم گستردهش زوال اخلاق میاد، زوال سیستم ارزش هاست، مترادف میشه با دروغگویی، دروغ رو نهادینه میکنه، بحران معناشناختی ایجاد میکنه و همه یک زندانی رو با خودمون حمل میکنیم و انگار از پشت دیوار با هم دیگه حرف میزنیم و یک چیزهای دیگه رو میشنویم و در جامعه یک دیالوگ واقعی وجود نداره در مورد مسائل اساسی که باش دوچار شده. الان کشور مسائل اساسی داره، مسئله فقر، مسئله آب، مسئله این فرگمنت شدن، تیک تیک که شدن جامعه ایران، از دست رفتن همبستگی ها، بیتفاوتی، دروغگویی، درویی، ماسک به چهره زدن، از اون طرف مصرف گرایی. شما در نظر بگیرید که ما زوال ارزش ها و سانسور ها رو در مکالمات میتونیم تشخیص بدیم.
ولی چه اتفاقی میفته که بخشی از نویسندگان غیر وابسته به نظام سیاسی، معمولا نسل متأخرتر، گاهی هم صدا هستن یا اصلا احساس نیاز به اعتراض به مسئله سانسور رو نداره و خودسانسوری میشه بخشی از رفتارش، در واقع به هژمونی سانسور تن میده بدون که احساس آزاری بکنه؟
اینم در واقع همون چیزی است که بهش میگه سیندروم استکهلم، یعنی شما با بازجوتون یا جلادتون همزاد پندار میشید و زندان رو درونی میکنید و درش احساس آسایش میکنید، ولی کافیه یک نسیمی گشوده بشه، یک پنجره باز بشه، یک شکافی بیفته، همینها یک باره فریاد برخواهند داشت و تازه انرژی آزاد میشه. ما این پدیده رو دیدیم در زمان انقلاب، دیدیم یه دفعه اون انبوه کتابی که ریخت بیرون و صداهایی که برخاست، در جنبش سبز دیدیم و اتفاقا در اون لحظه که این انرژی سرکوب شده آزاد میشه، مردم یک بار همدیگر رو باز میابند. این افراد رو نباید مقصر بدونیم، اینها هم در واقع به نوعی قربانی این سیستم هستند و سانسور برای اینکه ناراضیان رو خفه کنه، ولی وقتی که ناراضی خفه بشه، این فقط در تأثیرش در کتاب و ادبیات نیست، در اقتصاد هم هست، در تکنولوژی هم هست.
پس خودسانسوری شکل ترسناکی از سانسور هست، یعنی در واقع اتفاق افتادن سانسور و پذیرشش به وسیله جامعه و احساس مزاحمت نکردن از این خودسانسوری مرحله خطرناک سانسور هست.
بله، و این فقط نمیمونه فقط در عرصه فرهنگ، همه عرصه های خلاقیت رو در بر میگیره. دانش امروز بدون خلاقیت مؤثر نیست. در فیزیک شما باید خلاق باشه، در شیمی، در بنیانگذاری یک بنگاه باید بتونید بحث کنید، بررسی کنید، خلاق باشید، به یک سیستمی پایبند باشید، ولی از ابتدا مبنا رو بر این بگذارید که من چجوری رشوه بدم، چجوری پنهان کنم، چجوری از اول بنا بر فساد گذاشته میشه و این فساد پایدار نخواهد بود. یعنی اینطوری نیست که شما یک قلم رو بشکنید و این قضیه منحصر باشه به این و اون کارمند بیچاره نادان وزارت ارشاد خیال کنه مسئولیت خودشو عمل کرده و نه، این تاثیر رو در همه جا نشون میده، در همه جا نشون میده. اوج خلاقیت بلافاصله آدم در ادبیات و هنر میبینه، ولی خفه کردن در این عرصه در همه عرصه ها خودشون نشون خواهد.
اونچه که شنیدید گفتگوی من با محمد رضا نیکفر، فلسفه‌دان، نویسنده و پژوهشگر بود. متن کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.